أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله كما هو أهله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدای متعال اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال دلهای همه ما را در این شب عزیز برای پذیرش معارف و حقایقش آمادگی بیشتر عنایت فرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شما میدونید که نشستن توی مسجد خودش یک ثواب ویژه‌ای داره و دوستانی که اون طرف این هلالی ها نشستن توی مسجد نیستن و من حیفم میاد که شب 27 رجب اینا از ثواب نشستن در مسجد محروم باشن. یه تعدادی ممکنه عذری داشته باشن، یعنی به این معنا که درد پایی دارن، درد کمری دارن، مشکلی دارن، اما دوستان دیگه‌ای که اونجا نشستن و میتونن بیان جلو، شما اگه من دعوت کنم شاید بیان شاید نیان، اما شما با یک صلوات دعوتشون کنید که بیان جلو. همیشه هم حالا امشب که بنده صحبت میکنم غالبا که بنده صحبت نمیکنم، تقاضا میکنم خودتون رو از فضیلت نشستن در مسجد محروم نکنید. من یک وقت آرزو میکردم، گفتم ای کاش اون تیکه مسجد ساخته نشده بود. از بس میبینم وقتی که سخنران صحبت میکنه اونجا هم قضا بلند بلند صحبت میکنن و حرمت مسجد و صحبت و جشن و جلسه شکسته میشه. حالا انشاءالله بعد از این یادتون باشه چه این بنده کوچک باشه و تذکر بده چه تذکر نده، به دوستان تذکر بدیم این طرف مسجده، در مسجد بنشینن. آقای ما، مولای ما، امیر المؤمنین. من این وقتی پسر خودم میامد اونجا کنار من نشست، عقبتر نشست، میگفتم بابا جون بیا جلو، این تعارف نداره که اون طرف این ستون بشینی مسجد نیست، این طرف بشینی مسجده. آقای ما، مولای ما، امیر المؤمنین میفرماید نشستن در مسجد برای من محبوبتر از نشستن در بهشته. خدا انشاءالله ما را هم نشین امیر المؤمنین قرار بده، توفیق و حضور در مسجد عنایت کنه. بازم صلوات بفرستیم. شب بسیار با عظمت و روز بسیار با فضیلتی در انتظار ماست. اینقدر امشب و فردای امشب با عظمت هست که در یک روایت از حضرت جواد الائمه علیه السلام می فرماید در ماه مبارک رجب شبی است هی خیر للناس مما طلعت علیه الشمس. اون شب از همه چیزهایی که خورشید بر اونها تابیده برای مردم با ارزش داره. و هی لیلة السابع و عشرین من الرجب وللعامل فيها من شيعتنا اجر 60 سنه. کسی که امشب رو استفاده کنه و بهره ببره، به امضای امام جواد علیه السلام این روایت اجر 60 سال عبادت عنایت میشه. و امشب یکی از مستحبات امشب مثل همه اعیاد و شبها، غالب شبها و اعیادی که داریم، غسلش مستحبه. و امشب از با فضیلت ترین اعمالش زیارت مولا امیر المؤمنین علیه السلام. خوب نکته سنجی، نکته فهمی، جای این سوال نیست. امشب اگه میگفتن زیارت رسول الله افضل، طبیعی بود، بعثت رسول الله. چه سریست که با فضیلت ترین عمل امشب زیارت امیر المؤمنینه؟ اشاره به این نیست که این بعثت تداومش و ادامش و مسیر آیندهش جز به وجود علی ابن ابی طالب ممکن نیست. داره یادآوری میکنه که تداوم اشهد ان محمد رسول الله و حیات اون و بقاء اون و استمرار اون وابسته به اشهد ان علی فرداش. فردا روزش در روایات وارد شده یعدل صیام 70 سنه، روزه فردا معادل 70 سال روزه گرفتن. آقا از کی میبخشی؟ امشب 60 سال، فردا 70 سال، چه خبره؟ برادر عزیز، خدا در رحمت رو باز کرده، تو بخیلی میکنی، تو بخل داری. ببین در رحمت خدا رو باز کرده، میگه یک شب 27 رجب احیا داشتی و عبادت کردی، ثواب 60 سال رو بهت. فردای اون رو روزه گرفتی، ثواب 70 سال روزه رو بهت. این روایت سید محمود مدنی که حق نداره از خودش حرفی بزنه، من چیکاره هستم که چیزی بگم. تعدل و صیام 70 سنه. چرا؟ سرشو در دعای امشب بخونی. یه دعا داره توی مفاتیح، اللهم انی اسألک بالتجلل الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم والمرسل المکرم. امشب شب تجلی اعظم خداست. خدا یک بار تجلی کرد بر حضرت موسی، فخر موسی سعرا. یک تجلی کرد بر حضرت عیسی، فتکلم فی المهدی صبیا. یک تجلی کرد بر انبیا و انبیا و انبیا و اون تجلی اعظم امشب واقع شد. اللهم انی اسألک، این دعای ما رو خدا رحمت کنه امام را، میفرمود قرآن صاعده، اون قرآن قرآن نازل، ادعیه قرآن صاعده، تفسیر میکنه حقایق را. اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله فی الشهر المعظم والمرسل المکرم. برادران محترم اهل سنت ما امشب رو شب اسراء و معراج میدونن و ما بر اساس روایات اهل بیت و یک روایت از حضرت جواد الائمه امشب رو شب بعثت میدونیم. دیشب در ابوظبی جلسه ای بود به مناسبت اسراء و معراج، از علمای اهل سنت، سفرای کشورهای اسلامی و شخصیت‌های مختلف خدای متعال توفیق داد بنده اونجا هم شرکت کردم و یک صحبت و سخنرانی کردم راجع به درس‌های معراج. حالا اون طلبتون اگر خدای وقتی توفیق داد درس‌های معراج، سفر معنوی رسول الله را بیان کنیم. و به همین جهتم که بنده نماز را عرض کردم مسافرم، چون دیشب من مسافرت بودم، اگر خدا عمری بده و توفیق هم باشه شما هم دعا کنید، فردا هم برای یک سفر خیلی کوتاه مشرف میشیم به پابوس حضرت سامن الائمه و دعا کتون خواهیم بود. نماز من شکسته بود که نماز عشاء را استفاده کردیم از حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاجی نجفی. به هر حال امشب تمام شب 27 رجب تمام مسلمین اتفاق نظر دارند که شب عادی نیست، شب فوق العاده است. حالا یا اونچنان که ما از طریق اهل بیت میگیم شب بعثت رسول الله، فی صبیحتها نبع رسول الله، در روایت حضرت جواد الائمه داره. و برادران اهل سنت ما هم میگن شب اسراء و معراج رسول الله. به هر حال شب شب بسیار با عظمت است. در دو شب گذشته شما استفاده کردید و ما استفاده کردیم از سخنرانی حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاجی مرتضی نیا که از ائمه جمعه خراسان هستند، و امشب هم توفیق شد که این بنده حقیر برای دقایق و لحظاتی در خدمت شما باشم. اگر برسم صحبت من دو بخش داره. بخش اول یک بحث بسیار مهمی است، مقارنه و مقابله بین روایات بعثت از طریق اهل بیت و روایات بعثت از طریق برادران محترم اهل سنت و سایر مذاهب. دقت کنید این روایت و این بحث مقابله و مقارنه تکلیف خیلی از حرفهای دیگر هم روشن میکنه. من تقاضام اینه که این یک رو 20 دقیقه رو ویژه گوش بدید. خواهرها هم همینطور، از خدا هم میخوام به این بنده کوچک توفیق عنایت کنه بتونم اونطور که میخوام بیان کنم. فکر میکنم اگر خدا این توفیق رو عنایت کنه بحث بسیار مفیدی خواهد بود. خب رسول اکرم در غار حرا مشغول عبادت بود، مبعوث به رسالت شد وارد خانه شد. این کلی قضیه بعثته. اما بیایم اینو یک کمی بازش کنیم. اینجا ما با دو دسته روایات روبرو هستیم. یک دسته روایات مسائلی رو میگه که الان که من عرض کنم چند تاشو بگم در ذهن شما هم احتمالاً بعضی هاش وارد شده باشه، شنیدید، به گوشتون خورده، توی بعضی از نوشتجات آمده، ولی اگر توجهی باشه معلوم میشه اینا اسرائیلیاته، اینها روایات غلطیست، روایات بیمبناییست، روایاتیست که وصف به حقیقت و سری از حقیقت و بهره‌ای از حقیقت نداره. یکم توجه میخواد و یکی هم قرائت صحیح بعثت هست. در اون روایاتی که عرض کردم روایات ناصحیح هست به نظر محققین از علما، میگه جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر رو فشار داد، گفت اقرأ. پیامبر فرمود من نمیدونم، من خوندن بلد نیستم. دوباره فشارم داد، از قول پیغمبر نقل میکنم، گفت اقرأ. گفتم من امی هستم، بیسوادم، نمیتونم بخونم. سه باره منو فشار داد به جوری که احساس کردم دارم میمیرم، گفت اقرأ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. این جملات رو شنیدم از غار حرا پیامبر آمد پایین. خوب دقت کنید، این که عرض میکنم دقت کنید نه اینکه مسئله خیلی مشکله، فقط میخوام حواستون پرت نشه. اینی که من بعد میخوام نقد کنم تو ذهنتون نماند به عنوان اینکه آقا روایت گفت، نه، من با این حرفا با این روایات کار دارم، بعد میخوام بررسی کنید، فعلا بشنوید تا بعد بررسی کنید. میگه پیامبر آمد، در تمام این چند تا روایت، ده ها روایت، یک چیز مشترکه و اون نکته مشترک و خطرناک و غلط اساسی اینه، میگه پیامبر دچار شک بود و نمیدونست آیا پیغمبر شده یا نشده. نکته غلط اساسی همینجاست. پیامبر در حالی که به شدت ترسیده بود از غار حرا آمد، پیش خدیجه آمد. چقدر پیغمبر ترسیده بود؟ من دیگه اسامی کتب رو عرض نمی کنم روی بعضی از جهات، اگر حالا حوصله‌ای بود میشد بیاریم این کتاب رو از روی کتاب بخونیم بگیم این کدوم کتاب نوشته. متاسفانه این بچه ها رو اگر حواس دیگران رو پخش کنن بفرستید، چون من مهد مناسبت ها بازه. صلواتی بفرستید. میگه پیامبر آمد در حالی که شک داشت، من آیا وحی بر من نازل شده یا من جن زده شدم یا من دیوانه شدم. حتی در روایاتی نقل کردن که چنان فشار آمد روی پیامبر که فرمود من تصمیم گرفتم برم و از بالای کوه خودم رو پرت کنم و خودکشی کنم. خب چطور شکش برطرف شد؟ اینجا سه چهار دسته روایت داریم. دسته اول اینه، میگن خدیجه سلام الله علیها شک پیغمبر رو برطرف کرد. پیامبر آمد و گفت خدیجه چنین حالتی پیش آمد، یک کسی آمد من فشار داد، اینجوری گفت اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خب چی شد؟ من نمیتونم. من میترسم خدیجه که من دچار جنزدگی شده باشم یا مشکل دیگری باشه. خدیجه سلام الله علیه گفت نه، تو انسان خوبی هستی، مردم سر سفره تو هستن، تو مهمانداری، خدا آدم اینجوری رو اینجور گرفتار نمی کنه. حالا امتحانش میکنیم، خوب دقت کنید، امتحانش میکنیم. چطور امتحانش کنیم؟ گفت من یک پسر عمویی دارم، ورقت ابن نوفل. ورقت ابن نوفل اینه که الان میگم توی ذهن خیلی هاتون هم ممکنه باشه خونده باشید، متاسفانه خیلی گفته شده. این ورقت ابن نوفل تورات خونده، انجیل خونده، خیلی عالم بزرگواری است. بریم پیش او، شما بگو جریان را، او تشخیص بده ببینیم چیه. پیامبر با خدیجه آمدن پیش ورقت ابن نوفل. ورقه سوالاتی کرد، اونی که آمد چه جور بود، چی گفت، چطور شد. این خصوصیات را که پرسید گفت نه، این جبرئیله، طبق اون کتاب های آسمانی که من خوندم و توی اون پیامبری که وعده داده شده، بنابراین ترسی نداشته باش، نگران نباش، تو وحی بر تو نازل شده. خب بسیار، این یک. الان که اینو من میگم، اگر فردا بخواید مراجعه کنید به خیلی از روایاتی که کتبی که در بعثت نوشته شده از طرق دیگران، این روایت هست. صورت دوم و روایات دسته دوم از اینم بدتره. اینجا که دقت دارید دیگه، چک شما میره بانک اعتبار نداره، چه کار باید کنید؟ میگن امضا نداره. اینجا چک پیغمبر امضا نداشت، کی امضا کرد؟ ورقت ابن نوفل. یک عالم نصرانی میاد اعتبار پیغمبر ما را امضا میکنه. بفهمیم مشکل کجاست، اشتباه کجاست، غفلت کجاست. این راحت گفته میشه که پیش ورقت ابن نوفل رفتن، ورقت ابن نوفل به پیغمبر گفت برای تو پیغمبر. این اسرائیلیات اینجوری خودشون وارد میکنن که نهایتا اعتبار دین شما به امضای یک عالم نصرانی است. صورت دوم که روایات متعددی داره، میگه حضرت خدیجه گفت که برای اینکه شک برطرف بشه ما امتحان میکنیم. چجور؟ گفت آقا وقتی که این فرشته آمد به من خبر بده. وقتی که فرشته نازل شد بر پیغمبر، پیغمبر به خدیجه خبر داد. خدیجه گفت بشین طرف راست من یا روی زانوی راست من. بعد گفت بشین روی زانوی چپ من. فرشته نرفت، داشت صحبت میکرد. بعدش خدیجه روسری خودش رو برداشت، سرش رو لخت کرد، فرشته رفت. گفت دیدی؟ این جن نبود، اگر جن بود میموند، پس این فرشته بود که رفت. اینم امتحان دوم. امتحان سوم میگن که پیغمبر دچار شک بود و فشار روی پیغمبر زیاد، به خدیجه گفت. خدیجه خودش هم نتونست حل کنه، گفت بریم سراغ بحیرای راهب، اون راهب نصرانی معروفی که در کودکی پیامبر رو دیده بود و خبر داده بود که تو پیامبر آخر زمان هستی، بیا بریم سراغ او. رفتن سراغ نستورا یا بحیرا، اونا بهشون گفتن که بله، شما وحی بر شما نازل شده و شما پیامبر. خب این مجموعه این حرفایی که الان در چند دقیقه من عرض کردم، یعنی خلاصه 30-40 تا روایت از 70-80 صفحه روایاتی که در کتب بعضی ها آمد. حالا یک دقیقه با دقت و عقلانیت بیایم به این روایات نگاه کنیم. بعد روایات اهل بیت رو خواهیم شنید. بعد بفهمیم و افتخار کنیم. کدوم مکتبی؟ کجایی؟ برادران عزیز، خواهران محترم، اگر خدای نکرده ما بنا بود این روایات رو بپذیریم، تکلیف پیغمبر خاتم الانبیایی که در نبوت خودش شک داره و علیاق بیدار میخواد خودش رو از کوه پرت کنه و خودکشی کنه، و اگر خود پیغمبر در نبوت شک داره من چجور یقین داشته باشم؟ اگر این پیامبریست که شک او در نبوت و وحیش به واسطه یک عالم نصرانی برطرف میشه، وقت دنبالش هم گفتن که پیغمبر گفت این عالم نصرانی رو بعد من در بهشت دیدم، چرا؟ چون اولین کسی بود که ایمان آورده بود. شما جای دیگه اشتباه دارین، میخواید یه جای دیگر خراب کنید، جا درست کنید. این تاریخ میگه ورقه ابن نوفل سال چهارم بعثت مات علی النصرانیه، نصرانی مو چطور این اولین کسی بود که ایمان آورد؟ بعد سوم، مگه فرشته ها با خانوما نامحرمن که وقتی که حضرت خدیجه روسریش رو وقت داره فرشته بره ولی جن بمونه؟ اینه کی تا حالا گفته؟ اینه کجا گفته؟ حجابی که در بعد از هجرت نازل شده و واجب شده، و ثانیاً اصلا فرشته که اصلا مذکر و مؤنث نداره، کی گفته؟ مثلا این چه حرفیه؟ چه منطقیه؟ ریشه این روایات رو وقتی که برمیگردیم یعنی به دو سه نفر برمیگرده. یکی عروه ابن زبیر، یکی زهریس، که این دو نفر نقل میکنن از یکی از زنان پیغمبر. این آقای زهری کیه که شما دارید روایت ازش نقل میکنید؟ این آقای زهری یک عالم وابسته به دربار بنی امیه است، معلم فرزندان هشام بن عبدالملک. خصوصیتی که در تاریخ معروفه این آدم اینه که فحش و اهانت به علی بن ابی طالب میکنه. عروه بن زبیر باز خصوصیتش اینه که ینال من علی، مرتب اهانت به امیر المؤمنین میکرد. خب اینطور راوی هایی که در تاریخ، این زهری یک قتلی هم کرد، یه مدتی هم بر اثر این قتل حالت روانی پیدا کرد، امام سجاد علیه السلام دستوری بهش داد، یک نامه هم داره امام سجاد به این زهری، از اون نامه های فوق العاده است که تو در خدمت طاغوتی و در خدمت دستگاه ظلمه هستی، خیلی تند این روایت امام سجاد. خب از این طور عالم های، عالم که نمیشه اسمش گذاشت، از این طور جعال های وزاع هایی که کارشون جعل و وضع، کارشون دروغگویی است، بیان این روایات رو جعل کنن، وارد بشه، نقل بشه، بعد اون عالم نصرانی بنویسه که پیامبر شما خودش العیاذ بالله در نبوت خودش شک داشت. اینجاست که ما میفهمیم چرا ائمه سفینه نجاتن، چرا ما ان تمسکتم به همال تردوا ابدا. خدمت امام صادق علیه السلام میرسن، میگن آه انبیا از کجا میفهمن که اینی که گفته شده شیطان نیست، فرشته الهی است. فرمود کشف عنهم الغطاء، خدا پرده را از جلو چشمان نبی و پیامبر بر میدارد و حقایق عالم را میبیند. چطور در میان عرفای ما، علمای ما، بعضی از برجسته ها چشم برزخیشون باز شده، فرشته های الهی رو میدیدن، انبیای الهی که بالاتر از این هایند، کشف عنهم الغطا، خدا پرده رو بر میدارد، حقایق رو به عینه میبینن. در یک روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید اذا اتخذ الله عبدا نبیا، وقتی که خدا یک بنده ای رو میخواد به عنوان پیامبر انتخاب کند، انزل علیه السکینه والوقار، خدا یه موهبت هایی بهش عنایت میکنه، سکینه ای، آرامشی، وقاری، فهمی، بصیرتی که حقایق را چنان که روز روشن هست درک میکنه. شک معنا داره. در حالات رسول اکرم هم شیعه نقل کردن، هم سنی نقل کردن، این همه نقل کردن که خود پیغمبر می فرمود وقتی من برای عبادت به غار حرا رفتم، در اواخر قبل از بعثت سنگ ها بر من سلام می کردن، می گفتن السلام علیک یا رسول الله، و من صدای اونها رو می شنیدم. درخت ها تعظیم می کردن، به من سلام می کردن، السلام علیک یا رسول الله. رؤیاهای صادقه ای از قبیل رؤیای حضرت ابراهیم خلیل می دیدم، رؤیاهایی که مانند روز روشن و واضح بود. همه این علائم برای پیامبر قبلش نقل شده. فرشته الهی جبرئیل را که دید بیان کرد، فرمود جبرئیل تجلی کرد در حالی که دیدم شرق تا غرب عالم را پر کرده. خداوند چند بار جبرئیل رو به صورت حقیقیش برای پیامبر فرستاده، یک بارش مثل امشبی بوده. اونی که روایات اهل بیت میگه میفرماید هیچ شک و تردیدی قبلش نبود که در اون شب حادث بشه. اون شب هم فرحان مستبشرن با خوشحالی با افتخار از غار حرا پایین آمد، ولی به واسطه سنگینی مسئولیت و سنگینی وحی حالت خستگی داشت پیغمبر، ولی شکی و تردیدی که حالا بیم بریم پیش فلانی که شکش برطرف بشه، العیاذ بالله. برادرم، خواهرم، اینک فرق و تفاوت مکتب اهل بیت در پیامبر شناسی با دیگران. اینه که باید امشب ما یه سجده شکر بکنیم، خدایا ممنونتیم تو ما رو با این مکتب آشنا کردی، ما این پیغمبر رو میشناسیم. ما اون پیغمبری رو نمیشناسیم که وقتی تو بستر بود فرمود بیایید که بنویسم که شما گمراه نشید، گفتن و نوشتن و نوشته است که فرمود بگذاریدش که العیاذ بالله ان الرجل لیهجر، این داره حرف بی خود میزنه، تبش بالا رفته. این تفاوت پیغمبر در دو مکتبه. خداش هم همینجوره. در خداشناسی هم من الان واردش نمیشم، خدایی که بعضی از دیگران معرفی کردن که از آسمان به زمین میاد، به اون ابن تیمیه رهبر این وهابی ها و مقتدای فکری اونها گفتن خدا چطور از آسمان پایین میاد، از منبر آمد پایین، گفت همینطور که من از منبر میام پایین خدا هم همینطور میاد. این تفاوت خداییست که شما میشناسید که در کتاب صحیحشان نوشته شده که جهنم وقتی که کفار رو درش میریزن میگه هل من مزید، باز میریزن میگه هل من مزید، زیادتر، باز میگه هل من مزید، عاقبت خدا متعال خسته میشه، یضع رجله فی جهنم، خدا پاشو بلند میکنه تو جهنم میگذاره، میگه بسته، میگه خدا بسته، خدا یا بسته. به یکی از علماشون گفتم یعنی خدا پا داره، گفت بله خدا پا داره. گفتم خدا انگشت داره، گفت بله خدا انگشت داره. گفتم اینجوری، گفت نه اینجوری نه، ولی پا داره. پیامبری که ما میشناسیم. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، روی همین جهت هست که ما معتقدیم همه سنت پیغمبر حجت. اون نامه هم که نوشته نشد، اونایی که نگذاشتن بنویسه پیغمبر جفا کردن در حق امت، جفایی که آثارش تا قیام قیامت باقی. ما معتقد به بعثت پیامبری هستیم که نه تنها اون شب شک نداشت، آغاز ولادتش کنگره های قصر کسرا ریخت، آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه ساوه 40 سال بعد به ناس مبعوث بشه. اما ارهاسات، یعنی ارهاسات یعنی علامت های وجود پیامبر ظاهر شد. این عالمی است، این پیامبری است که بچه کوچک بود، عمویش او را همراه به سفر شام برد. علمای اهل کتاب دیدن گفتن این پیامبر آخر زمان، صفات او هست، این پیامبری است که لحظه اولی که از غار حرا آمد، مادر همه ما حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و من از قبل فهمیده بودم ولی الان شهادت میدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. علی ابن ابی طالب که ایمان آورد، ابن ابی الحدید میگه علی کی مؤمن نبود که ایمان بیاورد. علی کی مؤمن نبود که ایمان بیاورد. خودش در نهج البلاغه میفرماید پیامبر به من گفت یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبی. علی جان هرچه من میشنوم تو میشنوی. تو غار حرا همه نوشتن غیر از علی کسی همراه پیغمبر نبوده در غار حرا. اون چه که میشنوم تو میشنوی، اون چه که میبینم تو میبینی، الا این که من پیامبرم و تو پیامبر نیستی. ایمان علی ابن ابی طالب که سابقه شد جا، نه پیامبر شک داشت، نه علی شک داشت، نه خدیجه شک داشت، های این ایمانم تا آخر موندن. این بسیار نکته مهمی است که متاسفانه گاهی گفته می شود و بسیارم گفته میشه که پیامبر دچار شک شد و ورقه، خدیجه، دیگران و دیگران، اعوذ بالله. اینو عرض کردم ریشه روایاتم که برمیگرده به چند نفر برمیگرده، آدم های معلوم الحال که کارشون فرقه بود. وقتی که با معیار تحقیق عالمانه محققانه با این روایت روبرو میشید، معلوم میشه که اینا ریشش کجاست، پایش کجاست. وقتی که سراغ مکتب اهل بیت میریم، پنبه این روایت های جعلی زده میشود، به اون ایمان حقیقی میرسیم. حالا مهمترین شاخصه نبوت چیه؟ من امشب میخواستم اینم عرض کنم که ترسم افسرده شوی و نه سخن شیرین است. البته ما گاهی امیدوار میشیم. من الان از روم منبر دو نفر رو میبینم، الان که نگاهش نمی کنم، اما دو نفر رو میبینم که قبل از من با هم شروع کردن به صحبت هنوزم صحبت میکنم. هرچی هم شما صلوات فرستادید اینا صحبت میکردن، لذا از خودمون حرف زنتر شنیدیم و دیدیم. اگه یک ساعت دیگه من صحبت کنم، باز اون دو نفر با هم دیگه صحبت خواهند کرد. جلسه بعدی پشیمون میشن انشاءالله، ولی این جلسه که صحبت به صحبت گذشت. اون بحث اگر شروع کنم میترسم بماند. اجازه بدید اینو بگذاریم برای یک فرصت دیگری اگر خدا توفیق عنایت کنه. من عرضی که داشتم در یکی دو سه دقیقه انشاءالله جمع‌بندی کنم با اون بحث شاخصه مهم بعثت که یکی از دلایل نبوت هم می‌شود. عرض می‌کنم ریشه این بحثم، این بحث دوم من، یک کتابی است مال آیت الله العظمای شهید علامه سید محمد باقر صدر، المرسل و الرساله. این بحث دوم صحبت من مربوط به اون کتاب بود که بسیار شیرین مطرح کرده، بسیار علمی مطرح کرده دلایل نبوت رو. من در قالب ویژگی بعثت میخواستم عرض کنم که حداقل 20 دقیقه 25 دقیقه به وقت میخواد و طبیعتاً موجب ممکنه ملالت بشه و خستگی ذهن، همین مقدار بسه. اون چی که عرض کردم در یکی دو دقیقه، یک عرض کردم امشب شب بسیار با عظمتی است، تبریک عرض میکنم، هم امشب با عظمت هم فردا با عظمت، هم از لحظات امشب غفلت نکنیم، به خصوص از زیارت مولا امیر المؤمنین علیه السلام، و هم فردا غفلت نکنیم، اونهایی که توفیقشو دارن و مسافر و مریض نیستن، برای روزه گرفتن فردا. بعد عرض کردم در مجموع روایات، وقتی بگیم روایات منظورمون همون خبرهای تاریخی هم هست، از مجموع تواریخ و روایات و گزارش هایی که راجع به بعثت داده شده دو دسته است. یک دسته از طریق اهل بیت به ما رسیده با معیارهای خاص، یک دسته هم از طرق مختلف رسیده. اونایی که از طرق مختلف رسیده، عرض کردم در یک جمع‌بندی کلی در همش یک عنصر مشترک هست که غلط اساسی است، با آن این که در شب بعثت پیغمبر دچار شک و تردید شد. و بعد حالا چطور شکش برطرف شد؟ یه عده گفتن رفتن سراغ ورقه ابن نوفل که اینو خیلی زیاد نقل کردن،